الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل قوی غیره ضعیف و كل عزیز غیره ذلیل و كل عالم غیره متعلم و كل مالک غیره مملوک. الصلاة والسلام علی خیر الانام خاتم الانبیاء محمد. سلامت و علی آله و دافعی جیشاته الاباطیل و دامغی سولاته الاذالیل. امروز انشاءالله سه حکمت دیگر را میخوانیم، 288، 289 و 290. اما حکمت 288: و قال علیه السلام لرجل رآه یسعى علی عدو له بما فیه اضرار بنفسه. حضرت به شخصی که اقدامی علیه دشمن میکرد به نحوی که برای خودش ضرر بیشتری بود فرمود انما انت کتائن نفسه لیقتل ردفه. تو مانند کسی هستی که نیزه به خود میزند که بکشد اون شخصی که پشت سر خودش هست. دو نفر فرض کنید سوار بر مرکبی هستن، میخواهد نفر جلوی پشت سری را بکشد، اول نیزه به خودش میزند، تیر از خودش رد بشود بعد به او بخورد. فرمود این چطور مبارزه کردنیست که ضررشون برای خودتون بیشتر است؟ این موقعیت سخن چه وقتی بود؟ جریان این است که مردم شروع کردند به بدگویی علیه عثمان. عثمان هم در اون مقطع رسوا بود، هر کار دلش میخواست میکرد. این بدگویی ها جز این که شناسایی بشند و مورد آزار قرار بگیرن هیچی دیگه نبود، ضرری برای عثمان نداشت، ولی برای بدگوها و اونهایی که ملامت میکردن خطر زیادی بود. فرمود این چطور مبارزه است؟ شما مثل کسی میمانید دارید خودتون رو میزنید که بعد در نهایت به او بخورد. مشابه این مسئله رو در جنگ زمل بوده که اصلا چون اتفاقی هم اونجا در بس جنگ جمل هم افتاد. جریان این است که درگیر شد مالک اشتر با ابن زبیر. ابن زبیر خیلی شجاع بود و از نظر دنیایی هم خیلی زرنگ بود و جریانات تاریخ در بحث شجاعت او و مدیریت او گفتن، ولی اینجا کار احمقانه‌ای کرد. وقتی ترسیده بود با مالک اشتر یقه بیقه شدند، درگیر شدند و هر دوشون به زمین افتادند. مالک اشتر گلوی ابن زبیر را گرفته بود، بعد ابن زبیر داد میزد اقتلونی و مالکن معی، میگفت منو بکشید بعد مالک هم با من کشته بشود، یه شبیه اونه. بعد خود اشتر میگه که خیلی عجیب بود که احمق وحشتش گرفته بود، اگر میگفت اقتلونی من را بکشید ول اشتر معی، فوری مردم میفهمیدن کیه، زود میکشتن. گفت و مالک معی، مالک رو با مالک رو نمیدونستن کیه. چنان میگه خودشو باخته بود، احمق شده بود، گفت بکشید، نه که میگه من رو هم بکشید، عوضه که بگه اشتر که مردم بفهمن، میگه مالک رو هم با من بکشید. گفت این چه فایده؟ میگه منم راهش کردم، این فرار کرده بود، در حال دیگه ضربه به صورتش خورده بود و کاملا نمایان بود. خب زیاد ابن عبی اونم سخنانی دارد، یک گوشش از سخنانش مطابق همین است. خیلی اونم در سخن گفتن عجیب بود. میگه بر دیوار اون قصرش، بر چهار دیوار قصرش چهار جمله نوشته شده بود. یکیش این بود، بر یه دیوار این بود که شدت و فی غیر عنف و لین فی غیر ضعف. ما اگر که شدید برخورد میکنیم به معنی زورگویی نیست، آسان هم اگه برخورد کنه به معنی ضعف نیست. بر دیوار دیگرش نوشته بود هر کی بد کند دد میبیند المحسن و خوب کند خوب میبیند المحسن مجازا به احسانه و المسیع یکافه به ساعته. بعد به دیوار دیگر هم نوشته بود که هر لطف و مرحمت در زمان خودش، به خود اینجا پیداتون نشود، الاتیاد و العذاب فی اوقاتا. دیوار چهارم هم نوشته بود که فکر نکنید که اگر شب جایی دست بردی بزنید پنهان میمانید، از نگاه ما پنهان هستید و حتما مشخصه. و این جملات عجیبی میگفت. من جمله سخنی گفت که مطابقه با اینجا سو به درده اینجا میخورد. گفت ان الرجل یتکلم بالکلمه، گاهی یک شخصی حرفی میزند، یشفی بها غیره، دلشو خنک میکند، لا یقطع بها ذنب انزل فجذر، به دم یک بزی هم ضرر نمیرسند ولی خبر به ما برسد خونش را میرزیم. خیلی وقت ها دیگه نباید علی حاکمیت حرفی زد. حاکمیت رسواست، چی میخواد بگید دیگه؟ میخواد رسواش کنی؟ رسوا هست. میخوای مردم رو آگاه کنی که مثلا زیاد کیست، عثمان کیست، خب معلومه کیست. هیچ ضربه ای به زیاد و به عثمان وارد نمیشود از رسوایی، چون رسواتر از اونا نیست. پس یک راه دیگر رو باید بروی. اتفاقا این جمله دیگه از زیاد هم بگم. پرسیدن که کیفی که انسان تو عمرش داره چیه؟ گفت ایتول عمرک و ترافی عدوک مایسر رو، عمرت به یک جایی برسد که ببینید دشمن ذلت میکشد، بدبختی میکشد. در هر صورت اگر شما میخواید دشمنت رو آزار بدهی، مبارزه بکنی، نباید یک ضربه بیشتر به خودت بزنی که یک کمتر بو بزنی. مبارزه ها باید کم هزینه باشد. خب حالا مبارزه کم هزینه رو حضرت در نهج البلاغه داره، هفت نوع مبارزه کم هزینه رو عرض میکنیم اینجا، هرچه بازم انواع دیگر هم هست. یکی از اونا بیتفاوتی است. عوض این که بیان علیه عثمان رس و حرف بزنن، بیتفاوت بشن، اون جلساتی که جناب عثمان اعلان میکنن شرکت نکنن، پدر شدن نمیتونه در بیارم، بعد میگه خب ما کار داشتیم، مریض داشتیم، چیزی نمیتونم بهش بگن، بیتفاوت باشن، وقتی میبینن سلام نکنن، رو سرشون از اول بندازن برن، ما نفهمیدیم بگن. این یک مبارزه است. ادعی بودن که یاری حضرت نکردن و به کمک دشمنان هم نرفتن، و حضرت میفرماید درست یاری دشمن نکردید، ولی همین که شما بی اعتنا باشید خودش یک مبارزه است. شما علیه ما اقدام کردید. قال فالذین اعتزلوا القتال معه قال خذلوا الحق ولم ينسوا الباطل. نکته دوم، راه حل دوم اینه که شما با عثمان کار نگیرید. یک آدم خوبی در مقابل عثمان هست که علی باشد، امثال علی، ابوذر باشد. شما برید اونجا یه مقداری، اونجا وقتی شما پیداتون بشود احترام او بگذارید، عثمان بیچاره میشود، هیچ کارتون هم نمیتونم بکنه. این نکته دوم، مثل جلال هوو میماند. اگر مردی زن دومی داشته باشد، زن اول پدرش در میاد، با یک ضربی هم بهش نزده، همین که محبت به زن دیگر دارد خیلی به او سخت میگذارد. از این فرد این راه مبارزه از آسان، عزجر المسیع به ثواب المحسن، انسان بدکار را زجرش بده، چکار کنید؟ برو یک آدم خوبی را باش خوب احسان کن. دیگه چطور ما بیاییم و علیه عثمان مثلا اقدام کنیم و همسالا که علیه عثمان بد نگید، داستان شجاعان را بگوید، مردم شجاع میشن. اینها از این که مردم شجاع باشن خیلی وحشت دارن. شما هم داری داستان تعریف میکنی، داری تاریخ تعریف میکنی. داستان شجاعان یک روش مبارزه خیلی خوب است. از در شجاعت و رجل علی قدر حنفته، شجاعت انسان به اندازه است که بهش بر بخورد، یک حرفایی بزنید که بهشون بر بخورد. در مالک اشتر دارد داستان شجاعان رو بگو، یه هر دو ناکل، انسان ضعیف و سست این به قیام باداشته می شود. مسئله دیگر بین ارازل و اوباش تفرقه بیندازید. این راه حل مبارزه خیلی کم هزینه است. اینا خودشون اتفاقا به اندازه همدیگر به جان هم افتادن، شما یک مقدار بیشتر کاری بکنید اینا تفرقه باشد، وحدت نکنن با هم دیگر، که خدا هم کمکتون میکنه. تعالی و زوبه که به جنگل علیه السلام آمدن، حضرت فرمود اگه مردم اینها را نکشند، اینها خودشان هم دیگر را خواهند کشت. در همین نهج البلاغه است که امام زمان در غیبت چه میکند، اگه اختلافاتی که بین این کشورها میفتد همین کار امام زمان است. خود قرآن هم میگوید کذالک نولی بعد ظالمین بعدا، بعضی ظالمین که به جان هم میفتد کار ماست، قرآن میفرماید. روایت هم از الظالم و سیفی انتقم و بهی من اعدای، ظالم شمشیر من است، من با همین شمشیر از دشمنانم انتقام میگیرم. بنابراین چون اینها خودشون هر دو دنیا طلبن، هر دو هم ضد هم دیگر هستند، پس بنابراین یک کاری بکنید که وحدت اینها به هم بریزد، این خیلی خوبش خودش به نفعتونه. تو یکی بخواد یک حرف عده زیاد بزنید و پدرتونه در بیاره، علیه عثمان حرفی بزنید. لذا در مورد اعراض الباباش فرمود هم الذین اذا اجتمعوا غلبوا و ضروا، اعراض الباباش افرادی هستند که وحدت کنن ضرر میرسونن، و اذا تفرقوا نفعوا، جدا باشن سود دارند. من گفتم خب چطوری سود دارن؟ خب یک سودش همین که جدا شدن هستن، سود دیگرش فرمود اینا یک کاری هستن، نانواییست، بناییست، نجاریست، میرد کار میکند و مردم خدمت میکند، ولی با هم دیگر که میشوند این عثمان به اینجا میرسد. عثمان را اگر میخوایی تضعیف کنید بین اعراض باباش تفرقه بیندازی. مسئله دیگر مبارزه سکوت، شما خیلی جواب شنید ندید، ده تا سوال میکنه یک جواب شم ندید. به کثرت سم تکون الهیبه، شما وقتی یک سکوت عمیق و متفکرانه دارید، سکوت با معنا، البته سم سکوت با معنا، هر سکوت رو سمت نمیگن، این خودش برای شما هیبت میارد و باید طرف رو هم میریزد. مسئله دیگر، اگر میخواهید مبارزه کم هزینه کنید، حضرت میفرماید شما به عدالت عمل کن که نقطه ضعف نداشته باشی، خود نقطه ضعف دشمن او را میاندازد. یک دیوار کج را ببینید، در مقابلش یک دیوار کجی دیگر، چون هر دو کجن میماند، هزار سال بعدم میان میبینن هنوز هستش، اما یک دیوار اگر راست بود اون دیگری خودش میفتد. شما کارتان را درست انجام بدید، عثمان مشخص میشه که بوده است. شما علیه السلام را مطرح کنید، عثمان ابو بکر عمر معلوم میشه که، ولی درست علیه السلام را مطرح کنید. به سیرت العادله یغهر المناوی، روشتون اگر صاف و صادق باشد این دشمن ها زمین میفتن خودشان. مسئله دیگر نهی از منکر، نهی از منکر به جوری که من باشد، نهی از منکر عملی هم داریم، زمینه ها رو خلاصه جوری فراهم کنید که عثمان نتونه دستش برسه به این وان، که نهی فرض الله نهی از منکر رد عل سفها، نهی از منکر برای همین است که انسان های صفی رو مانع بشوی. هفت جور مبارزه کم هزینه ما گفتیم در نهج البلاغه و هنوز هم هست، این عنوان نمونه بود. چرا ای آقایان علیه عثمان حرف میزنید، بعد عثمان رسوا در اون مقطع که هیچ ضرر برای او نیست ولی پدر شما رو در بیارد؟ حضرت میفرماید این چطور مبارزه ایست؟ مثل این مبارزه نیزه به خودت میزنی بعد به دیگری بخورد؟ بیا کم هزینه مبارزه کن که ضربه بزنی و هیچ نخوری. حکمت بعدی، حکمت 289، و قال علیه السلام ما اکثر الابر و اقل الاعتبار، چقدر زیاد از عبرت و چقدر کم از عبرتگیری، چقدر زیاد است عواملی که عبرت را آورده، خیلی زیاد عبرت زیاده. برای این که بدون عبرت زیاده است. این روایت رو ببینید، کل نظر لیس فیه اعتبارون فلهبون، هر نگاهی که عبرت در آن نباشد لهو است. یعنی هر نگاه میتونه عبرت باشد، هر جا نگاه کنی میتونه عبرت داشته باشه. یعنی واقعا میشود امام صادق فرمود بله میشود، فرمود ابوذر اینجوری بود. ابوذر عبادتش فکر کردید همش سجده و رکوع بود، امام صادق فرمود عبادتش فکر عبرت آمیز بود. میگفت بیایم از این دیکتاتورها در طول تاریخ درس بگیریم، خود ما دیکتاتور نشیم، به حساب این ظالمین برسیم. فرمود کان اکثر و عبادت ابی ذر التفکر و الاعتبار، اکثر عبادتش فکر میکرد چطور مشکل حل کند و عبرت بگیرد. پس میشود خیلی زیاده است. پس داره ملامت میکند از جهت این همه عبرت شما استفاده نمیکنید. البته قرآن هم میگوید همینطور در سوره یوسف آیه 105، که ای من آیت فی السماوات و الارض، به آسمان نگاه کن، به زمین نگاه کن، همش نشانه. یمرون علیها، میروند میبینند، گذر میکنند، و هم عنها معرضون، به توجه نمیکنند. نگاه کن، زمینی میخوای نگاه کنی آسمانی؟ از کران تا به کران دشگر ظلم مشملی، از ازل تا به ابد فرصت درویشان. نگاه کنید هست. اما معنی عبرت یک معنی قشنگی شخصی به نام ابی عبدالله سجزی داره میگه، خیلی قشنگ عبرت رو معنا میکنه، که البته از خودش نیست، این گرفته شده از روایات هست، ولی خوب گرفته، خوب جنبندی کرده روایت را. میگه العبره ان تجعل کل حاضرین غائبا و الفکر ان تجعل کل غائبین حاضرا. چه قشنگ تعریف میکنه. میگه فکر چیه؟ فکر چیزی که نیست رو شما هستش کن، چیزی که غائب حاضرش کن. همینطوره فکر. ببینید صغرا کبرا معلومه، نتیجه معلوم نیست. نیست از صغرا و کبرا این نتیجه که نیست هستش میگوید شما. صغرا از جنس اطلاعات است، کبرا از سنخ قوانین است. شما در یک مشکل اگر اطلاعات کامل داشته باشی و قوانین مورد نظر رو بدونی، این مشکل دیگه برای شما مشکل نیست، این معما برای شما حاضر میشود، حل میشود. میگه معنی فکر همین است، اون چه که غایب است شما چیه؟ حاضرش کن. بعد میگه معنی عبرت این است، آن چه که حاضر است غایبش کن. این میزی که الان هست ببرش به زمانهای گذشته، غایبش کن. بگو اون زمان این میز بود، فرعون ها بودن، املاق ها بودن، دیکتاتور ها بودن، این ببرش تو زمانهایی که الان نیست، بعد دوباره یک قانونی رو عبور بده تا حالا درستش استفاده کنید. العبره ان تجعل کل حاضرین غائبا، هر چه که هست، پستیست، مقامیست، رفتاریست، پولیست، هر چه که هست، سلامتیست، جانیست، هر چه هست، این رو فرض کن نیست، ببرش به گذشته ها، افرادش، مشابهش، ما زیاد بودن. بعد دوباره حواس جمع میشه. این حضرت علی هم دارد، من عرف العبره که انما کان فی الاولین، در نهج البلاغه است. به امام حسن فرمود شما اگر عبرت شناس باشید، شما گویا تو گذشته ها هستید، پس حاضر رو به گذشته ها میشه برد. ببینید در رابطه با عبرت سخن و روایت بسیار است. ما یک کنتوری رو نمونهی میخوام بگیم. انسانی که نمیخواد عبرت بگیرد باید بدبختی رو تجربه کند. خیلی سنگینه. مگه باید ما بدبختی رو تجربه کنیم؟ در طول تاریخ آدم های احمقی بودن که تجربه کردن، باز ما همون راه را برویم؟ روایت میگه که حتی انسان مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشود. بار اولش هم خودش نه، یکی دیگر، یک سوراخ است برای گزیدن. میگه مؤمن چرا اینطور؟ عاقل هم اینطور، سود استفاده از عبرت این است که بدبختی رو تکرار نمی کنید. نه خدا میگوید بدبختی را تکرار کنید، نه عقل میگوید تکرار بکنید. همش روایت است. فعل اعتبار غیر عن الاقتبار، اگر عبرت بگیرید بی نیازید از امتحان کردن شما، چرا تجربه کنید؟ انما روایت بعدی ينظر المؤمن الى الدنيا به این اعتبار، مؤمن بدبختی رو تجربه نکن، عبرت بگیر. افضل العقل اعتبار، عاقل بدبختی رو تجربه نکن، عبرت بگیر. عبرت رو خدا یک قانونی قرار داده که عبور میکند در طول تاریخ، از گذشته میاد تا حالا میاد. عقل میگه استفاده کن، شهر میگه استفاده کن، خدا میگه استفاده بکن. سن انسان رو به یقین میرسوند عبرت، یکی از عواملی است که انسان رو تا حدی به یقین میرسوند. در نهج البلاغه این هستش. خب اما اگر انسان عبرت نخواست بگیرد، بدبختی رو با تجربه کند. رضا حضرت فرمود به معاویه نامه نوشت، لو اعتبر تب ما مدا حفظ تما بقیه، اگر تو از گذشته ها عبرت میگرفتی حالا این وضعیت تو خراب نمی کردی. تو عبرت نگرفتی که خراب کردی. کاخ جهان پر است ز ذکر گذشتگان، لکن کسی که گوش کند این ندا کم است. پر است از عبرت، ولی خوب کن عبرت پذیرش کن. اگر میبینیم یک کشوری مردمش فقیرند و بدبختند، دلیلش این است که سلاطینش از سلاطین گذشته عبرت نگرفتند. نامه 53، انما یعطا خراب الارض من اعواز اهلا، کشوری خراب میشود چون مردمش فقیرند. انما یعوز اهلا لاشراف انفس الولات علی الجمع، چرا مردم فقیرن؟ چون مسئولین پولن مالندوزند. خب چرا مسئولین مالندوزند؟ لسوء ظنهم بالبقا و قلت انتفاعهم بالعبر، برای این که میگن ما که ماندگار نیستیم، سوء ظن به بقا دارن، میگن این دفعه رأی آوردیم شاید دفعه دیگه رأی نیاریم، پس بذار پول جمع کنیم تبلیغات داشته باشیم. یا میگن نکنه ما رو از کشور بیرون کنن، بذار پول جمع کنیم که دلار داشته باشیم. علت مالندوزی مسئولین سوء ظنهم بالبقاء، حضرت میفرماید اینا بدگمانه، میگن ما ماندگار نیستیم، رأی نمیاریم، شاید از کشور بیرون کنن، پس پول لازم داریم. و قلت و انتفاع هم بلبر، اینها از عبرت ها سود نگرفتن. بعضی کارها که سلاطین کردن دیگه قبلا، پول به دردشون خورد. مردم رو فقیر میکنید که خودتون ماندگار باشید، هیچ هم عبرت نمیگیرید. پس اگه کشور بدبخت میشه چون مسئولین عبرت نمیگیرن، اگه بدبختی ها رو ما تجربه میکنیم چون اهل عبرت نیستیم. و این خطبه 182 رو هم به مناسبت ما اینجا بگیم و بعد بریم رو حکمت بعدی. تدبر و احوال الماضین من المؤمنین، خطبه قاصر است. میگه احوال مؤمنین گذشته را یک کمی دقت کنید، تدبر رو یعنی پشت قضیه را ببینید، ظاهرشون رو نکنید. دبر و شیء پشت قضیه است. تدبر رو احوال الماضی، این تاریخ گذشته رو پشت قضیهشون رو نگاه کنید. من المؤمنین قبلکو، همون انسان‌های مؤمن، کیف کانوا فی حال تمیس و البلا، تو بدبختی بودند، وضعشون سخت بود. اتخذت هم الفراعنت و عبیدا، فرعون ها اونها رو به بردگی گرفته بودن، راه دفاع نداشتن، چاره ای نداشتن، حرف نمیتونستن بزنن. خب این وضعیت قبل، یک وضعیت دیکتاتوری شدید را از را ترسیم میکند. بعد ادامه میداد، خداوند دید اینها تحمل سختی به خاطر عشق خدا میکنند، حتی اداره الله سبحانه جد صبر من هم علال اضافی محبته جعل الله من مدایق البلای فرجا. خداوند پیروزشون کرد. دیکتاتورها به زمین میفتند، ساقط میشوند، به شرطی که مردم به خاطر خدا یک کمی سختی تحمل کنن. بعد در ادامه فرمود خب سارو ملوکن حکامن عیمتن اعلام و اینا خودشون فرمان روا شدند. قد بلغت الکرامت من الله لهم ما لم تذهب الامال الیه به فکرش هم نمی کردند. این جریان انقلاب ما شاه چه بود؟ بعد مردم یک کمی تحمل سختی کردن، انقلاب شد که فکرش هم نمی کردن. بعد داره تا وقتی که از همه نظر وحدت بود، دلها، چشمها، قلبها، شمشیرها، دستها در یک ردیف بود، الم یکون و ارباب فی اقار الارضین، ارباب بودن اینا برای خودشون. فنظرو الی ما سارو الی فی آخر امورهم، اما ببین آخر چه شد. این وقت الفرقه اختلاف ها افتاد، تشدت الالفه محبت ها کم شد، اختلافت کلمتو الافده دلها هر کدوم به جایی بود، تشعبو مختلفین شعبه شعبه شدند، اختلاف به جان هم افتاد، تفرقو متحاربین تفرقه شد و به جنگ آمدن. قد خلع الله عنهم لباس کرامته، خدا گرفت از اونها این کرامت را، سلب هم قدارت نعمت را ازشون گرفت. خب این یه داستان از دیکتاتوری بود فرعون، مردم انقلاب کردند و بعد مردم باز خودشون انقلابشون از دست دادند. بقیه قصص و اخباریم فیکم، این قصه است در میان شما، اما عبرن للمعتبرین، عبرت بگیرید. اگه انقلاب نکردید انقلاب کنید، اگه انقلاب کردید از دستش دارید میدید. شما چرا بدبختی اونها رو میخواید تجربه کنید؟ چرا دلتون هر کدوم یک جاییست؟ هر که میگه من، بابا همه بگید هم دیگر، همه کمک هم باشد، نکه یک چیز بگو یک چیز دیگر بگوید. اینا از چیزهاییست که انقلاب رو ساقط میکنند. این بحث های عبرت هست. نتیجه این که هر جا نگاه کنید بحث عبرت هست به اندازه دیدنی ها. خدا از در نفرمند قوانین هست که خلاصه هر حاضری را به گذشته ها ببرید، معنی عبرت همین است. و نگاه کنید باطن قضیه را و بدبختی رو تکرار نکنید. نه عقل گفته بدبختی تکرار می شود و نه شعر گفته است. و اگر شما نگاه عبرت آمیزی داشته باشید که مشکلی را حل کنید و به مشکل نیفتید، خودش عبادت است. همونطور که ابوذر اینطور بود. حکمت بعدی، حکمت 290. و قال علیه السلام من بالغ فی الخصومت اثم و من قصر فیها ظلم و لا یستطیع ان یتقی الله من خاصم. کسی که در خصومت مبالغه و افراط کند گناه کرده است. اگه یک کسی خصومتی با شما داشت، یکی زد دوتا بزنی، گناه کرده. اگرم کوتاهی بکنید مظلوم واقع شده اید، حقتونه نگرفته اید. خب حالا ما بخواییم تنظیم حقمونه بگیریم، خصومت بکنیم، برابر دیگه نمیشود. خیلی سخته. لا یستطیع یتقی الله من خاصم، نمیتواند تقوا را رعایت کند کسی که وارد خصومت میشه. عصبانی میشی یک حرفی میزنی، عصبانی شدی به قول حضرت علیه السلام عقلت از دست میرود، الهدت و ضرب من الجنون. از آدم بیار چه انتظاریست؟ ممکنه یک حرفی آدم بزند. ببینید در بحث خصومت افراطش ظلم است و تفریطش مظلومیت. چرا وارد بشید اصلا؟ میگید خب اعتدالش نمیتوانید شما. نمیشه تو دعوا اعتدال را رعایت کرد، دقیقا برابر. خب نتیجه این چه؟ شما وارد خصومت نشوید. خصومت وارد شدن چیزی نیست که انسان از ور واقعا انسان سالم بیاد بیرون. تا میتوانی از خصومت پرهیز کن. در جای حضرت داشت خصومت قهما، خصومت وارد شدی هلاکت هم برش هست. مخاصم ها اقسامی دارد. نوع بهترینشو که مطرح کردن میگن این جدال های علمیست، دو تا دانشمند، دو تا عالم، دو تا فقیه، این میگه اون میگه، میگه به همین را بذارید کنار، چون یک غروری گاهی به دست میده طرف رو که بله ما برنده شدیم اینجا دیگه بهتری نشه. حتی اونجا هم یک جوری منازله نکنید که بگن شما برنده شدید. اصلا ورود به منازله داشته باشید. یواش یکی یک جایی با هم دیگر بشینید نظرات توره بگید. این بهترین نوع بشه که حتی علمای اخلاق میگن همین هم اگر احساس میکنید یک فخری مباهاتی ممکنه برای اون پیروز در جلسه پیش بیاد نرود. یکی دیگر از مناظره عالم و جاهل. خب عالم تو چرا با حرف میزنی اصلا؟ اون نمیفهمد، او قبول نمی کند. شعر رو ببینید: اذا کنت بین الجهل و الحلم قاعدا و خویر تن ناشد فالعلم افضل. اگر علایدین یک ادهی مسئله نمی دانند و جنجالی هم در کار نیست، حلم است، بله علم رو بگید خوب است. یک ادهی بدون جنجال هستند، عصبانی هم نیستند، حرف می پذیرند. خب بیا علم رو مطرح کن. ولیکن اذا انصفت من لیس منصفا، کسی که با انصاف نیست با اون میخوای انصاف رعایت کنی، ولم یرد من کل هل، عصب و عصبانی دم میکند، فالجهل امثلو. بگو آقا من بلد نیستی، ما مثل همون، خود تو هم ردیف او بگی، بس نکن باش. اذا جاءنی من یطلب الجهل آمدا، اینجور انسان پیش من میاد این جهل میخواد، اگه علم بخواد که بس نمیکند که علم بخواد که جنجال نمیکند که. فإن نیست اعطیه الذی هو سائل، میگه ما هم جهل بهش میدیم، چرا علم بدهی؟ مناظره عالم و جاهل اینم درست نیست، مگر که خودش مناظره نباشد علم بخواهد. خب بله بگید. این دو نوع باز هم هست، مجادله های دنیوی، بله همین جدل های سر ریاست جمهوری و سر پست و مقام ها و این سر اموال و یکی دیگه خیلی وحشتناک است. مجادله و خصومت های داخل دادگاه، اونجا هم نروید. این خصومت قوام هر چه وکیل می شابدتون، وکیلا حرف مفت خیلی می زنن، ولی مفت اصلا حرف نمی زنن، خوب ازتون پول می گرن. بعد وقتی میری پیش قاضی، برای هر پرونده قاضی که جاهلون بین العالمین است، که خودش هیچ نمی فهمد، این دوتا می فهمن قضیه چیست، الان در جمهوری اسلامی 10 دقیقه وقته، میگم برو نوبت نفر بعدیست. این جاهل بین العالمین، این پرونده چند سال که شطور کشیده رو به 10 دقیقه میتونه حل کنه؟ خب میری اونجا، شما اصلا به حق، طرف شما به ناحق. در روایتی داریم آقا اگه فحشتون دادن جواب ندی، چون او خیلی فحشا بلده، او یک کمشو گفته، تو که بلد نیست میگه. این آقا تهمت زده، حق تو خورده، چرا به اونجا میکشونید؟ قاضی جاهلون بین العالمین است، شما راست میگی، عوضی که بگن نجات و فسر نجاتت بده، میگه اعتراف کرده، او دروغ میگه، اونم که آزادش میکنه. با این وضعیت میخوای بری چیکار کنی؟ تا میتوانید به دادگاه هم نروید، وقتتون اونجا نگذرانید، نه که بحث دادگاه اصلا عفو کنید، از عفو جایگاهش کجاست؟ خصومت های شخصی رو بذارید کنار، اصلا خصومت شخصی هیچ، دادگاه ها نروید. اونجا انسان ذلیل میشه، طرف انسان رذلیست، چارت چرت میگه، چارت شاید دروغ میاره، به شخصیت انسان بر میخورن. در مقابل یک قاضی قرار میگرد که اون هم از باب هم خوبش جمهوری اسلامیست، این از باب استرار آدم ها بیسواد قاضی کردن. یک قاضی باسواده که ندارن، که وقت هم که ندارن. خواهش ما میخواید در اونجا چکار کن؟ کدام یک از امامان ما رفتن به دادگاه که گفتن پدر ما را کشتن، همه امامان رو شهید کردن، فرزندانشون رفتن شکایت کنن؟ مسائل شخصی هم مطرح نکنید. این حدیث از امام رضا علیه السلام ببینید، پرسیدن از حضرت رضا علیه السلام که آقا این فدک جنجال برانگیز خود علی علیه السلام که به خلافت رسید، چرا از فدک حرفی نزد؟ میخواست اونجا بگیرد برگردوند فدک را. فمود لعنا اهل البیت ولی جون الله عز و جل، بله، لا نأخذ لنا حقوقنا ولا یأخذ لنا حقوقنا الا هو. ما اهل بیت حقمون رو فقط خدا میگیرند و و نحن اولیاء المؤمنین، ما اولیاء مؤمنین هستیم، ما حق مؤمنین میگیریم، اگه بهشون ظلم بشه به ما هم که ظلم بشه خود حق ما را میگیرد. پس بنابراین مظلوم واقع شده به اهل بیت مراجعه کنید، حقتون رو میگیرد، بهتون میده، اونها هم خدا دارن، مظلوم واقع بشن خدا براشون میگیرد. مسائل شخصی خصومت ها به انواع مختلفش بد است. بهترین نوعش دو عالم است که با هم مناظره علمی میکنن، یه جنجال نکشانید. عالم و جاهلش که اوکی قبول نمی کند، فقط اگر طرف میخواد گوش کند و علمی در کار است و بحثی نیست و جنجالی نیست، خب این هم اسمش خصومت نیست. خصومت های شخصی نه، خصومت در دادگانه، همهش مشکل دارد. قبلا به صورت اجمال فرمود که خصومت قوه محلاکت دارد، حالا این مداری تفصیلی فرمود که میخواد چیکار کنی. میخواد شما با یک نفر رفتی دادگاه، طرف بیدین دروغ و دهت و شاهد دروغ هم آورده، شما مثلا چیکار میخوای بکنی؟ برابر شما حقیقت میخوای بگیری؟ میتونی واقعا؟ پس بنابراین اصلا بونجا نرید و مثلا به بونجا ها نکشانید. السلام علیکم و رحمت الله. السلام.